اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سألت ابا عبدالله علیه السلام جمیل ابن دراج میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم عن قول الله عز وجل و اتقوا الله الذی تسألون به والارحام ان الله كان علیکم رقیبا. تقوا از خدا پیشه کنید که از او و از ارحام می پرسد. فقال هی ارحام الناس، خداوند می پرسد آیا با ارحام صله و ارتباط داشتید یا نداشتید؟ ان الله عز وجل امر بصلتها و عظمها، الا ترى انه جعلها من. در کنار پرسش از خدا، پرسش از ارحام رو ذکر کرده. باب صلت رحم، حدیث یک. این حدیث رو به این جهت خوندم که یک بحثی همیشه در باب نوروز هست. برخی مقید بودند و هستند در شکستن نوروز. سند ملیست و ملیگراییست و خوب روایات هم که دو دسته هست. یه دسته روایات تجلیل از نوروز دارد، یه دسته از روایات هم نکوهش نوروز را داره. اما هنری که امام کرد این بود که نوروز رو با تدبیرش گردان به طرف اسلام، به طرف انقلاب. ما هم نوروز داریم، کاخ سیاه هم نوروز دارد. نوروز ما شد یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الحال والاحوال، یا مدبر اللیل والنهار، حول حالنا، یعنی به خدا گره خورد. نوروز کاخ سفید به ایران منهای خدا گره دارد. لذا نوروزی که ما میگیم یه چیزیه، نوروزی که اونها میگن یه چیز دیگر. بر این اساس سنت هایی که ریشه در جای دیگر نداره، مثل چهارشنبه سوری، چهارشنبه سوری ریشه در زرتشتیگری داره. زردی من از تو، سرخی تو از من ریشه در دین نداره. اما تمیز کردن خانه که در نوروز هست ریشه در دین داره. دید و بازدیدها ریشه در دین داره. اینا شب یلدا هم یک دقیقه فقط از شبهای دیگر بزرگ، یک دقیقه ولی سنت ایرانی ها دارن، میرن دیدن بزرگترها، خونه بزرگترها جمع میشن. این صله رحم چه اشکال داره؟ ما بگیم باریکالله این صله رحم کار خوبیست، برید دیدن پدر بزرگ ها، برید دیدن مادر بزرگ ها. پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها هم چه بسا در طول سال منتظر آمدن شب یلدا هستند. بنده معتقدم دلیلی بر مخالفت نداره، منتها سعی کنیم گناه نشه. پیغمبر اکرم می نشست با اصحاب و کانوی از کرون اشیاء من امر الجاهلیه، بعضی از چیزای جاهلی رو ذکر می کردن، جوک می گفتن، می خندیدن. پیغمبرم می خندید. و کان لا یزجرهم الا عن حرام، نگذارن مجلس تبدیل به مجلس غیبت بشه، نگذارن مجلس مجلس تخریب ولایت بشه. و کان لا یزجرهم الا عن حرام، رو این چیزها حساس باشیم. ولی این که بگیم نه اصلا چیزی تو خبر نیست، مخالفت کردن باید وجه شرعی داشته باشه. به هر حال سخن پیرامون ادله ولایت فقیه بود. اولین دلیل ولایت فقیه جامعیت اسلام بود. ما من شیء الا و فیه کتاب او سنتون، در همه عرصه های مورد نیاز کتاب و سنت در موردش بیانی دستوری دارد. بنابراین دینی که در همه عرصه ها رهنمود دارد نمیتواند در عرصه حکومت بی رهنمود باشه. اون با تفسیر امام میشه استناد بشه، به خودی خود نه، با تفسیر امام درسته. چون چرا لا رتبن ولا یابسن؟ تفسیرش این است که لوح محفوظ، در لوح محفوظ همه چیزی که بشر با آن مقدرات اوست هست، معصوم به یه گسترده از جزو این روایات قرار بدیم. خب امام دو مطلب دارند. مطلب اول امام این است که بزرگان ولایت فقیه را بر امور حسبیه پذیرفتند. تقریبا این بخش مسلم هست در اموری که زمین مونده هست، در این امور ولی فقیه باید عهده‌دار باشه. امام می‌فرماید امور زمین مانده چیست؟ لا یخفا ان حفظ النظام و سد ثغور المسلمین و حفظ شبانهم من الانحراف عن الاسلام، حفظ جوانان، حفظ مرزها اینها، و منع تبلیغ المضاد للاسلام و نحوها، جلوگیری از تبلیغات ضد اسلام، من اوزه الحسبیات ولا یمکن الوصول الیها الا به تشکیل حکومت عادلت اسلامیه. هیچ یک از اینها انجام نمیگیرد مگر با تشکیل حکومت عادل اسلامی. امور حزبیه را که قدما میگفتند ولایت بر غیب و غصر، چون به ذهنشون نمیرسید که بشه حکومت تشکیل داد، محدود کردن به امور غیب و غصر. امام فرمود سلمنا، ولایت بر امور حزبیه، اینا از امور حزبیه است که کاری کنیم که جوانها منحرف نشن، کاری کنیم که نفت، مثال من میزنم، کشورهای اسلامی به غارت نره. این از امور حزبیه هست یا از امور حزبیه نیست؟ میفرماید این از امور حزبیه هست و فقها در این عرصه باید تلاش داشته باشند. این فرمایشات رو امام قبل از سال 50 نوشته، سال 47-48 که اصلا بویی نمی رفت از سقوط رژیم شاه، ولی روشنبینی امام رو این نکته حساب کرد. قیاس اولویت، امام به این استدلال نکرده، لکن گفته من اوزه الحسبیات، نیازی به قیاس اولویت در اینجا نداریم، نه، نیاز به همین اموری که شارع راضی به زمین ماندنشون نیست. آقا جون، قیاس اولویت این دو چیزن، این مهمتره، ما اون غیر مهم را از این استفاده میکنیم. اینه دیگه، لا تقل لهما اوف، بگیم بنابراین ضرب و شتم اولا هست. دو تا فرض کردیم، من میگم یکی فرض کنیم، اصلا دو تا نیست، که غیب و غصر یک چیزه، وقتی شارع بر این کمترین ولایت رو داره به طریق اولا بر بیشترش عنایت داره. من میگم اصلا دوتا نیستن، یکی هستن. اموری که شارع راضی به زمین ماندنشون نیست، این که تدبیری بچینیم که نفت ما رو به غارت نبرند، این از امور حسبیه است. این جز با تشکیل حکومت نمیشه، جز با تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. جان نیاورده نشی؟ توضیح و ذالک، این که ها زمان حتی مرحوم نراقی که به ولایت مطلقه فقیه معتقد بود، به ذهنش نرسیده بود که از ولایت فقیه به عنوان تز حکومت اسلامی استفاده کنه. فتح علی شاه را همه کاره می دید، منتها خودش فقیه بود، جنگ با روس‌ها بود، ولایت فقیه برای خودش معتقد. ذهنش نمی آمد یه روزی فتح علی شاه قاجار در و داغون بشه، سلسله پهلوی سر کار بیاد، سلسله پهلوی هم سرنگون بشه. این بدون هیچ مبالغه و اینکه بخوایم غلو در رابطه با امام بکنیم، از ابتکارات امامه. چند چیز از ابتکارات امام است. دوستانی که اهل منبرند و ایام ارتحال میخوام منبر برن، این چیزی که میگم از مطالب کمتر شنیدنی است. یک، خیلی مهمه، از ولایت فقیه از زمان ائمه بوده الی یومنا هذا. امام هم همین رو تحریر کرده، اما فقیهی که از ولایت فقیه بگوید و خود معمار ولایت فقیه بشه، 10 سال تنها امام بود. بیارید یک فقیه دیگری را که این هنر را داشته باشه، در سال 1348 مبانی ولایت فقیه رو تنقیح کنه، عربیان مثل اینجا و فارسیان مثل کتاب ولایت فقیه بنویسه، بعد خودش هم بشه معمار ولایت. این یک. دومین ویژگی منحصر به فرد در بین فقها باور مردم بود. هیچ فقیهی مثل امام مردم را باور نکرد که مردم اگر به صحنه بیان شاه رو سرنگون میکنند، حکومت رو سرنگون میکنند، و امام مردم را باور کرد و به صحنه آمد و پیروز شد. این کلمه را بنویسید که امام در طول مبارزات مطلقا دستور جنگ مسلحانه نداد، هیچ دستور نداد. به امامم که رهنمود میخواستند نمیفرمود برید بزنید بکشید، هیچ. میفرمود اذا ظهرت البدع فعل العول من یظهر علم. این جهاد تبیینی که امروز آقا میگه، خلاصه دارم میگم، یک سینه حرف موج زند در دهان من. امام مردم رو باور کرد، مردم رو به صحنه آورد و عرض می کنم که توانست این حکومت سیاه رو با قدرت مردم، یعنی حکومت پهلوی رو، سرنگون کنه. 3، عرض میکنم که برخی حرف ها رو مصلحت نمیدانم بگم، اما میدانم میتوانم بگویم امام بیشترین تلاش رو انجام داد برای اینکه شهید نواب صفوی رو اعدام نکنند. خیلی امام در این عرصه تلاش کرد. سه، امام عشق به اهل بیت و عاشورا را یک سرمایه قرار داد. تا پیش از امام منابر نوعاً تاریخ بود، تشویق بر گریستن و گریاندن بر سید و شهدا بود که چیز خوب لازم ضروری بود، اما امام آمد عاشورای تحلیلی رو مطرح کرد. محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است. این تک جمله را ببینید، محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است. این جمله معرکه کرد. عاشورا شد محوری برای مبارزه و بعد هم که انقلاب پیروز شد امام عاشورا رو تقویت کرد. پیشنهاد کردن بعضی ها سال 58، محرم سال 58 که دیگه دسته ها چرا مردم راه به مایی کنن، فرمود ابدا، این دسته ها رو باید زنده نگه داشت. دسته های سینه زنی، دسته های عزاداری، به سبک سنتی عزاداری کنند. این یه سرمایه است، راهپیمایی همه جا هست، ولی این سرمایه اختصاصی شیعه است. این سرمایه باید بماند. اینها هنرهای امام بود که لازم بود این هنرها رو باید بازگو بشه. خدماتی که امام، ابتکاراتی که امام در این رابطه داشت. خب عرض می کنم خدمت شما امور حسبیه این چنین امام گسترده کرد. حرف دوم امام مطرح کرد، می گفتن آخوند رو چه به حکومت. مرحوم مغنیه کتابی نوشته، الخمینی و الحکومت الاسلامیه، همین اشکال رو مطرح میکنه. میگه آخوند الازهر راجب حکومت، آخوند نجف راجب حکومت. امام این شبهه را مطرح کرده. عرض میکنم که امام جواب میده، همه رئیس جمهورهای دنیا همه فن حریفند، یا دکترای یه رشته ای را داره، دکترای سیاسی است، دکترای اجتماعی است، اینا را داره، باقی امور را با استفاده از متخصصین تمشیت میکنه. هیچ کجای دنیا رئیس جمهورش همه فن حریف نیست. این دنیا و رئیس جمهورهاشون رو ببینید. ولی فقیه هم متخصص فقه، ولیکن در عرصه سیاست میگرده دنبال متخصصین سیاست خارجی، میگرده دنبال صنعت مستقل و خط به اینها میده که چه کار بکنید. این چیزی است که در همه دنیا مرسومه. اجازه بدید تبرکن بخوانم: بأنهم عاجزون عن تمشیت الامور السیاسیه والعسکریه و غیرها. بابا آخون رو چه به مسائل نظامی، به مسائل عرض میکنم که سیاسی. لکن لا وقل ذالک بعدما نرى ان تدبير والاداره في كل دوله بتشريك مساعي عدد كبير من المتخصصين وارباب البصيره والسلاطين ورؤساء الجمهوريات من العهود البعيده الى زمان لا الا مشذ منهم لم يكونوا عالمين بفنون السياسه والقياده للجيش بل الامور جرت على ايد المتخصصين في كل فن لكن لو كان من يترأس الحكومه شخصا عادلا فلا محاله ينتخب الوزراء والعمال العدول او صحیح العمل فیقل الظلم والفساد والتعدی فی بیت مال المسلمین و فی اعراضهم و نفوسهم کما ان فی زمان ولایت امیر المؤمنین لم یجر جمیع الامور بید الشریفه بل كان له ولاة و قضاة و رؤساء للجيش و نحوهم و الان ترى ان تمشیت الامور السیاسیه او العسکریه و تنظیم مل بلاد و حفظ سقوط کلون مکولتون الى شخص او اشخاص ذو صلاحیه به نظرهم. ملاحظه می فرمایید این شبه هم که آخوند نمیتونه در رأس حکومت قرار بگیره دیدیم گرفت شد، خوبم شد. در زمان امام بله کتاب البیع صفحه 708 بله همون چون سال 48 ایشون ولایت امام در اون روزهای اول بعضی بنای بر تجزیه کردستان داشت، پاوه محاصره شد. امام محاصره گروهک های ضد انقلاب، امام پیام داد تا 48 ساعت دیگر پاوه آزاد نشود همه مسئولان را مؤاخذه خواهم کرد، من به عنوان فرمانده کل قوا دستور میدم. راوی این قصه میگه ساعت 2 این پیام امام که منتشر شد بلافاصله گروهک ها فرار کردن. امام خط کلی سیاست رو از همه سیاسیون بعد از جنگ فکر میکردن دیگه ایران از اصولش دست برداشته. قصه سلمان رشدی پیش آمد، اهانت به پیغمبر، انا لله و انا الیه راجعون، به اطلاع مسلمانان جهان خلاصش میرسانم. این آدم اهانت به پیغمبر اکرم کرده، او مرتد محکوم به اعدام است. هر جا پیداش کردید اعدامش کنید، کسی هم که نمیتونه اعدامش کنه کمک به اعدامش کنه. سفرای اتحادیه اروپا همه سفراشون رو فراخواندن از ایران، چون برای اینها در شعار حقوق بشر چیز خیلی مهمه. امام فرمود بگذار برند، دست از پا درازتر برمیگردند. این آفرین نداره. کدوم سیاسی اینطوری عمل میکنه که این پخته سیاست عمل کرد؟ لذا این را هم امام جواب دادن، فعلا هازا. اسلام دین جامعه است. یک، این دین جامعه برنامه حکومت داره. دو، سه، ولی فقیه میتواند حکومت کند. خب دلیل دوم دلیل خلافته، که دلیل شهید صدره بر ولایت فقیه آقای آسد کاظم حائری تو این البی پرداخته به این دلیل دوم که فرصت نیست. خب ایام فاطمیه است، ما تعطیل کردیم هفته آینده حوزه را که سروران عزیز برن به تبلیغ و از سوژه زندگی ساز فاطمه برای جهاد تبیین استفاده کنن. یک هفته انشاءالله درس تعطیل. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.